بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه اول علم تشریح مخلوقی به نام انسان. در دانشگاه ها یک علمی دارن به عنوان آناتومی که در حقیقت مطالعه شکل و ترکیب بدن انسانه، و در حقیقت در ادامه اون هم یه فیزیولوژی دارن که مطالعه عملکردهای دستگاه‌های بدنه، حالا عملکرد مکانیکی باشه، فیزیکی باشه، بیو الکتریکی باشه، شیمیایی باشه، به هر صورت که سلول‌های انسان اینها اعمال شیمیایی دارن، اندام‌ها اینطوری اعمال اینچنینی دارن. معمولاً در سال اول بسیاری از رشته‌های طبابت خود پزشکان، جراحان، حتی دندان پزشکان، فیزیوتراپ ها، عرض کنم که پرتونگارها، پرستارها، امدادگران و حتی در علوم زیستی معمولا یک دوره تشریح بدن را عرض کنم که دارن در دروس خودشون. حالا همین تشریح، یعنی همین آناتومی و فیزیولوژی را که در فارسی بهش عرض کنم که در فارسی بهش کالبد شکافی میگن و در عربی بهش تشریح میگن، تشریح بدن، در حوزه های علمیه و در طب قدیم به اصطلاح، حالا اسم قدیم و جدید روش گذاشتن اروپایی ها که در حقیقت قدیم یعنی از کار افتاده و به درد نخور، حالا کاری نداریم، و جدید یعنی خیلی پویا و زنده و اینها، ولی خب همین الان هم درس داده میشه، اینها جدید نداره، قدیم نداره. در حوزه ها علم تشریح روی خود انسان پیاده میشه، یعنی انسان خودش را داره تشریح میکنه، ولی در دانشگاه ها و در غرب اینها میان دیگران را تشریح میکنن. اونها در اختراعات و مصنوعات و ابزارهای خودشون گم شدن، هویت خودشون را از دست دادن و اصلاً متوجه تشریح نیستن، یعنی تشریحشون تشریح الهی نیست، در حقیقت بازدهی نداره، فقط بازدهی یک سری مسائل بیرونی براشون داره. حالا تشریح خودش درشت و ریز داره، در حقیقت تشریح درشت یا ماکروسکوپی داریم که خب طبیعتاً 12 تا دستگاه در بدن، قلب و عروق و مغز و اعصاب و گوارش و از این دستگاه هایی که هست، اینها رو بررسی میکنن یکی یکی و به هر صورت تا اونجایی که میشه. و یک تشریح ریزتری هم داریم که میکروسکوپی هست، اونجا دیگه مربوط به بافت های بدن و سلول های بدنه، اونجا یه مقداری سلول های بنیادین، جنین، اینها را بررسی بیشتر توی همین عرض کنم که تشریح ریز و میکروسکوپی انجام میشه. البته یک تشریح تکوینی هم داریم که خودش دو قسمت میشه، یعنی در حقیقت تکوینی یه حالت تکاملیه، مثلا یک انسان را از تولد تا مرگش کل این زندگیش را بررسی میکنن که خب به هر صورت 7 دهه زندگی لااقل داره دیگه، دهه اول و دوم که تا 20 سالگی 2 دهه، این در حقیقت دوران تکاملشه که به کمال خودش برسه. در دهه سوم و چهارم یه مقدار مسئولیت پذیری داره، یعنی از 30 تا 40 سالگی و از 20 تا 30 سالگی، این 2 دوره هم مربوط به مسئولیت پذیری و این مطالبه. در دوره پنجم به بعد، در حقیقت از این به بعد یه حالت افولی برای انسان پیدا میشه. چطور در 20 سالگی تا 20 سالگی دوره تکامل بود، حالا از 40 به بعد دوره تقریبا دیگه آرام آرام البته رو به افول میره، و حس تغییرات در دهه پنجم حاصل بشه، یعنی از 40 به بعد، که خب 41 در حقیقت توی دهه پنجم میفته دیگه. در دهه ششم یه حالت افولی هست و در دهه هفتم هم رو به مرگ و اضمحلاله. خب این از یک جهت، از یه جهت هم همون تشریح تکوینی تکاملی مربوط به رابطه نسل‌ها و ژن‌های اونها و عرض کنم که امت‌ها و ملت‌ها و اقالیم مختلف انسانی و این مطالبه. عرض کنم که خب البته در کنار این تشریح‌ها در حوزه معمولاً توی علم تشریح به قوای سیگانه بدن و به نفس و ذهن و خوابها و حالات باطنی و غرایز و فطرت و این مسائل اینچنینی هم بر صورت بیشتر توجه میشه که معمولاً توی علوم روز دانشگاهی اونها را میگذارن برای روانشناسا و روانکاوا و مسائل دیگه، یکمی تقسیمشون میکنن. تشریح در حوزه یه مقداری دامنش وسیع‌تره. حالا بدن انسان یک ماده ای داره که خب همین ماده خشک بدن که بر صورت عناصر جدول مندلیوف و عناصر 118 گانه، حالا هر چند تایی که هستن، اینها ماده را تشکیل میدن. ماده بدن انسان، حالا جامعاتش، جامداتش، مایعاتش و گازهاش، اینها ماده بدن. بعد از اون خب بدن انسان و هر موجود زندهی حامل انرژی هایی و در درون خودش، در کمون خودش یک سری انرژی هایی را به صورت ذخیره یا به صورت جاری و جنبشی داره، عرض کنم که به کار میگیره یا به صورت پتانسیل و ذخیره نگه داشته یا به صورت جنبشی و جاری داره ازشون فعالیت میکشه و کار میکنه. پس انرژی ها هم گرچه جزو جدول مندلیوف نیستن ولی اونها هم باید در موجود زنده مورد برخورد، خب بالاخره قابل دیدن نیستن به اون صورت، هم اینها یکمی با خود مواد تفاوت دارن، انرژی ها با مواد تفاوت دارن. در کنار انرژی ها که بایستی که بررسی بشن، یک حیاتی هم داریم در این حال که بدن انسان، یعنی ماده انسان، حامل انرژی هایی هست که در جدول مندلیوف نیست ازشون خبری، در این حال حامل یک حیاتی هم هست که اون حیات خودش علم و ادراکی را و قوه و قدرتی را هم در پی داره. یعنی هر جا حیات باشه بایستی که دو عامل علم و قدرت باشه، یا به اصطلاح دیگری میتونی بگی که حس و حرکت باشه، یا بگو ادراک باشه، یا هرچی. بنابراین خود انرژی ها که حالا گرچه به دو گروه اولیه جنبشی و عرض کنم که پتانسیل تقسیم میشن، انرژی های پتانسیل که حالت ذخیره دارن، مثلا مثل انرژی شیمیایی یا انرژی اتمی یا انرژی مکانیکی و اینها، انرژی مکانیکی مثلا فرض کن در فنر، توی فنر یه انرژی ذخیره شده، اگر آزادش بکنی اون انرژیش رو نشون میده. انرژی های هسته‌ای که همون اتمی هست، انرژی های گرانشی، اینها همه انرژی هایی هستن که ذخیره هستن و هر وقتی که کلیدشون و استارتشون زده بشه فعالیت خودشون را نشون بدن. خب زنده ها، همه موجودات زنده انرژی ذخیره‌ای دارن. خب خورشید یک منبع انرژیه و خودش حامل انرژی هاییه که اونها را گسیل میداره به سمت زمین و به سمت آسمان ها، و البته خب تمام موجودات زمینی و مواد و اینها حامل انرژی خورشید هم در این حال هستن، مثلا نفت، گاز، زغال سنگ، درختان، گیاهان که موجودات زنده هستند، اصلا پوسته زمین که یه مقدارش قهوه‌ای رنگ سوخته است به خاطر اشعه های عرض کنم ماورای بنفش و ایکس و گامای خورشید و اشعه های کهکشانی، اینها باعث میشه که حدود 60 کیلومتری از پوسته زمین یه مقداری قهوه‌ای خودشو نشون بده و الا اصل خاک باید مثل سلسیوم، مثل شیشه باشه. به قول فلاسفه خاک بایستی که عرض کنم که اون خاکی که از عناصر اربعه هست باید اون سمتش پیدا باشه، مثل شیشه که انه مثلا شما نگاه میکنید میبینید یه جا آتش فشان میشه، خب زبانه های آتش فشانی خب میان بیرون و عرض کنم که خب چی میاد بیرون؟ معمولا سلسیوم میاد بیرون. خب سلسیوم در حقیقت به صورت شیشه است دیگه، یعنی سنگ ها همه به خاطر ترکیباتی که با اکسیژن پیدا میکنن یه مقداری تیره خودشون رو نشون میدن و الا خود ماده ای که از زیر زمین میاد بیرون سلسیوم، این به صورت بلوره. و اگر توی جدول مندلیوف را نگاه کنید تمام عناصر اجمالاً در حقیقت یه نحوه بلور هستند و خود اون توی کتب شیمی و اینها نگاه کنید کیفیت بلور بودن هر یکی از عناصر جدول را در زیرش معمولا ترسیم کردن و نشون دادن. خب اینها هم که عناصر همه عموما اکثریتشون حالت همون خاک را دارن، یعنی همون خاکی که از عناصر اربعه هست و به صورت شیشه است. پس بنابراین انرژی ها به هر صورت حاملینی هم دارند که خب اون هم با خودش یک مسئله ایه. و اما میریم سر انرژی های جنبشی و جاری، اونها هم انرژی های نور و تابشی، اینها همه جزء انرژی جنبشی هستند. گرمایی مثلا انرژی مکانیکی، انرژی گرمایی، صوت، اینها هم یک نحوه انرژی هایی هستند که جاری و ساری هستند و دیگه. خب پس بنابراین انرژی ها چی شدن؟ انرژی مثلا گرمایی و حرارت، مکانیکی، الکتریکی. خب الکتریکی همون در حقیقت حاملشون همون یون ها و همون الکترون ها هستند که عرض کنم این انرژی رو به صورت برق به ما نشون میدن. یا تابشی هم که همون نور بود و شیمیایی هم که عرض کنم که باز خودش یه نحوه انرژیه و انرژی اتمی هم که گفتیم. البته انرژی تابشی در خورشید الکترومغناطیسه که خودش یک اقیانوسی از انرژی هاست که در هر موج خاصی از خودش کارایی های خاصی داره که خودش یک کتابی را میطلبه دیگه. هم اونجا هم الکتریسته هست و هم مغناطیس، لذا الکترومغناطیسه، اون یک نحوه انرژی کاملی. خب حالا بحث بعدی بهتره که ما در اینجا یک عرض کنم به حضور شما یک ریز موجوداتی را در اینجا به نمایش بگذاریم که یه مقداری وارد مطلب بشیم. ببینید در این قطره آبی که ملاحظه می‌فرمایید، خب در اونجا موجودات ریزی، آمیب‌ها، آغازیان، قارچ‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، اینها موجودات تکی سلولی یا تکیاخته‌ای اینها فراوان هستند که در دل هر یکی از اینها مثلا فرض می‌کنیم در دل این موجود خودش یک سلول دیگه برای خودش کروموزوم هایی داره، برای خودش بالاخره دستگاهیه دیگه، این یعنی یک کارخونه است. درسته که تک سلوله، ولی یک سلول الان اگر خیلی ریز بشیم میرسیم به عرض کنم به کروموزوم هاش. البته به این شکل نیستن کروموزوم ها، چون جفتن و یه حالت خاصی دارن، ولی خب حالا اینجا خیلی بازشون کرده به صورت رشته رشته درشون ورده. این کروموزوم ها رو اگر خیلی بریم ریزتر بشیم میرسیم به دی ان ای و اون اتم هایی که اینها زنجیروار به هم متصلن که هر سلولی برای خودش 2 متر دی ان ای داره. در حقیقت طول دی ان ایش که فشرده و پیچیده در هم شده به قدری که کل دی ان ایش که 2 متر هست اصلا شما با میکروسکوپ های بسیار قوی میتونی او را ببینی بعد نوبت اتم ها میشه. اتم ها طبیعتا الکترون که قابل دیدن نیست و الکترون مثل همون نور میمونه و عرض کنم که نور و الکترون اینها در حقیقت یک نحوه موج ذره هستن، یعنی گاهی وقتا به صورت فوتون و جرم و ماده خودشون را نشون میدن و گاهی وقتا هم به صورت عرض کنم به صورت موج خودشون را نشون میدن. پس بنابراین الکترون را نمایش نمیده در اینجا، میره در مغز اتم ها، در اونجا پروتون و نوترون را نشون میده، حالا میره در دل یک دونه ذره پروتون. البته این فیلم خیلی ایرادهای زیادی داره، در درون هر دونه نوترون و پروتون سه تا کوارک هست، ایشون بعد در دل کوارک ها 200 ذره دیگه هست که اون ذرات هیگز و هر یکیش البته اسم و رسمی داره که در اونجا عرض حضور شما 200 تا هستن تا الان، 200 ذره کشف شده که در اونجا دیگه خیلی ریز میشیم، موجودات رو خیلی ریز میبینیم که حتما بایستی با میکروسکوپ های نوری و اینها الکترونی و اینها باید به تماشای اون ریز ذرات ریزتر و بنیادی تر بپردازیم. ببینید در اینجا یک میکروسکوپی میبینیم که خب معمولا میکروسکوپ هایی که در دانشگاه ها و اینها هست یک شیء را که زیرش یک منطقه نور قرار میدن، یک لامپ نوری قرار میدن که بتونن، خب بالاخره میکروسکوپ با ذره بین تفاوتش اینه که ذره بین فقط یه عدسی داره ولی اینا چند تا عدسی باید رو هم باشه تا بتونه بزرگنمایی را تا 400 بار یا تا حتی تا 2000 برابر برسونه. خب اینا معمولا توی دانشگاه هاست، ولی در این حال میبینیم که یک میکروسکوپ های دیگری هست که اینها دیگه خودش یک قسمتی از یک اتاق را میگیره، اونها دیگه چون نوری که بایستی بفرستیم برای اون شیئی که گذاشتیمش میخواییم تماشاش کنیم، اون دیگه نورش ممکنه نور مثلا ماوراء بنفش باشه، خطرناک باشه، یا نور لیزر و الکترون باشه. خب پس بنابراین در اونجا دیگه با چشم نمیشه اون اشیاء را دید و به خاطر اینکه بتونیم ما تفکیک اون شی را به قدری تفکیکش کنیم از همون ذره ریز را که بتونیم اون الکترون را از هم جدا جدا ذراتش را ببینیم، بنابراین به دستگاه های میکروسکوپی احتیاج داریم که اینها با نورهای خطرناک کار بکنن، نورهای قوی خطرناک. خب طبیعتاً اونها دیگه دستگاه‌هایی میخوان که البته شکل و شمائل اون شیئی که دیگه ما داریم توی اون مانیتور اون میکروسکوپ میبینیم یه مقداری شبیه میشه به همین عکس‌هایی که توی رادیولوژی و اینها از بدن انسان میگیرن، یه مقداری خوندن اون شکل و فهمیدن اون شکلی که تخصصی میشه. خب الکترون را که هرگز نمیشه دید، چون بلکه به صورت یک موجی، یک حاله‌ای، یک ابری تماشاش میشه کرد، ولی نوترون و پروتون که ماده هستن و جرم دارن و سنگینی دارن، خب البته از 3 تا کوارک تشکیل شدن و بعدش هم هر کوارکی هم از 200 تا ذره تا الان شناسایی شده که به اونجا میرسیم که اون 200 تا در حقیقت از ذرات بنیادی ترین ذراتن و دیگه جدول مندلیوف دیگه به درد ما نمیخوره، مگر توی لابراتوارهای شیمی دیگه اون اساس ماده دیگه میشن اون 200 ذره، نه اون 118 20ایی که هستن. خب پس ما وقتی که میخوایم بریم سراغ سلولها و تک سلولی ها، قارچ ها، آمیب ها، آغازیان، باکتری ها و این مسائل، اینجا دیگه بایستی یه مقداری با میکروسکوپ و زیر میلیمتر کار کنیم. یعنی در حقیقت تک سلولی ها عموماً از 1000 میلیمتر تا 100 عرض کنم که 100 میکرون هستن. ببینید ما یک میلیمتر را ابتداعاً به هزار قسمت میکنیم. اون وقت هزار قسمتش که میکنیم، دو قسمتش، یک قسمتش، سه قسمتش، چهار قسمتش یه سلول هست. همینطور بزرگترین سلول هایی که بدن انسان یا هر موجود زنده ای داره، مثلا بزرگترین سلول بدن انسان تخمکی است که برای باروری در رحم خانم ها هست. اون تخمک 100 میکرونه، یعنی در حقیقت 1/10 میلیمتره. خب اگر ما، پس بنابراین با چشم اجمالا دیده میشه، به اندازه قطر یک مو تقریبا قطرش از کل قطرش دیگه، بزرگترین سلول داخل بدن انسانه. البته یک سلول دیگری هم هست که عرض کنم که تار عصبیه که از نخاع انسان به سمت انگشتای پا و پا میره، که تقریبا طول درازیش 1 متره، ولی قطرش به قدری باریکی که با چشم دیده نمیشه. اونم بزرگترین قطر را داره که اونم همین 100 میکرونه. خب پس بنابراین ما از یه نظر با اشیاء ریزی در بدن مواجهیم که سلول ها هستند. خب سلول های بدن انسان 200 رقم سلول توی بدن انسان هست. از این 200 رقم بزرگترینش تخمکه، عرض کنم که کوچکترینش هم مثلا گلوبول قرمز و این هاست. گلوبول قرمز هسته نداره، کروموزوم و اینها رو نداره، ولی سلوله. و برعکس مثلا سلول های کبد انسان 2 تا هسته دارن. پس بنابراین سلول ها یک تفاوت های زیادی دارن که آروم آروم اونها رو نگاه میکنیم. پس ما سلول های بدنمون که 200 رقم هستن، که آجرهای بد ساختمان بدن هستن، را اگر بخوایم بررسی کنیم، اینها هر یکیشون برای خودش یک کارخونه ایه. ببینید این الان یک سلوله، این سلول در درون خودش یک هسته مرکزی داره که خب برای خودش کروموزوم هایی داره. هر سلول بدن انسان 23 جفت یعنی 46 تا کروموزوم داره. خب طول کروموزوم ها اگر جمعشون کنیم رو هم حدود عرض کنم که 2 متر هستن. هر سلولی 2 متر طولی در درون خودش کروموزوم داره. کروموزوم چیه؟ در حقیقت اتم‌های متفاوتی که 4 تا عنصر اصلی حیات هستند، اینها به هم پیوسته شدن و یک نواری پیچ در پیچ چنان پیچیده در همه که اصلا کل قطرش و کل بزرگیش مثلا به اندازه 1 میکرون و مثلا یا کمتر از میکرون و این هاست، که عرض کنم کل این قطر و بزرگی و بلندای ظاهری او را که میبینه اینه. ولی وقتی پیچ در پیچ این نوارش را باز میکنی، این فنرش را باز میکنی، میبینی پیوستگی عناصریه که عناصر حیاتن و هر جا سلول زندهی هست باید 4 عنصر حتما در اونجا حضور داشته باشن که عناصر حیات بهشون میگن. خب پس یک سلول در حقیقت یک کارخونه بسیار بزرگ و مفصلیه که کارایی‌های مفصلی هم برای خودش داره، که در اینجا کارایی‌های هر قسمتی از این سلول را برای خودش، حالا یه عده‌شون باید آنزیم‌هایی ترشح کنند، یه عده‌شون باید مثلا ویروس‌هایی که یا حالا میکروب‌های قارچ‌هایی که وارد میشن اینها را مزمحل کنن، یه عده‌شون بالاخره مشغول ساخت و سازن، یه مدیریت دارن میکنن، تنظیم آب بیرون و درونی، بالاخره ارتباط با سلول‌های دیگر، جوابدهی تمام دستوراتی که از مغز و از نخاع و از غدد میرسه و بالاخره جریاناتی که اعصاب میارن و اینها، خونی که میاد، غذایی که قرار هضم بشه و تبدیل به انرژی بشه. بالاخره یک موجود زنده‌ایه که منافع را برای خودش جذب میکنه و مزار را دفع میکنه. بنابراین خودش یک کارخونه بسیار بسیار مفصله و شما فقط اگر غشا و همین دور سلول را که بهش میگن غشاء سلول، که البته خود داخلش هم هر تکه‌ایش برای خودش یه غشاء خاصی داره، همون غشایش را بررسی بکنید میبینید که چه دریایی از جریاناتی از حیات و عرض کنم که ادراک و رد و بدل کردن بسیاری از تحریکات و این هاست. خب پس بنابراین هر سلولی خودش یک دنیاییه و اینجا مثلا یک جفت کروموزوم را از اون 23 جفت یک جفتش را به نمایش گذاشتن، یکیش هم یکمی باز کردن که مثلا نمایش بدن، اگه بیشتر از این بازش کنن همون 2 متر عرض کنم که هست. خب اینم از جهان سلولی که آجرهای بدن ماست. خب حالا مطلب بعدی در اینجا اینه که ما انرژی ها را براتون عرض کردیم. حالا در مورد این که حیاتی در بدن هست، یه مقداری توی دانشگاه و اینها به این بررسی نمی کنن، یعنی اهمیت نمیدن به ماورای طبیعت، به اون نفس انسان، روح انسان، شخصیت انسان، عرض کنم که اون اعتقادیات و باورها و اون اخلاقیات و منش و به هر صورت خیلی از امور معنوی که در وجود ما هست، عرفان ما، عشق ما، گرایش‌های ما، باورهای ما، انتظارها و آرزوهای ما، که اینها مادی نیستن ولی اونها اهمیت نمیدن به جهت اینکه غربی‌ها به طور کلی اصالت الماده هستند. اگرچه که در ظاهر ادعا می‌کنند که ما معتقد به دین مسیحیت و به معتقد به خدا و خدا خالق ماست و حضرت مسیح و حضرت مریمی هست و ما دیندار هستیم و 80% اهل آمریکا حتی ادعا می‌کنند که ما مسیحیت معتقدی هستیم، ولی اینطور نیست. اون چه که از غرب و از دانشگاه ها بروز میکنه اصالت الماده است، یعنی اصلا معنویت و اینها را به طور کلی در نظر نمیگیرن و اصلا براش ارزش قائل نیستن و اصلا باورش ندارن، نه اینکه فقط ارزش براش قائل نباشن. بنابراین برای اون حیات انسان، اون حامل علم که حالا در همون ویروس ها و در همون قارچ ها و باکتری های تکسلولی و به هر صورت خود سلول های بدن انسان که هر یکیشون برای خودش حیاتی داره، یعنی درکی داره، فهمی داره، علمی داره، که در زیست شناسی بحث میکنن در این مورد که هر سلولی ما میبینیم که منافع را برای خودش حواسش هست، داره ادراک میکنه، جذب میکنه و هر مزاری که میاد در مقابلش جبهه میگیره و آنزیمهایی ترشح میکنه و بالاخره کارهایی انجام میده که اون دشمن را نابود کنه، مثل گلوبولهای سفید بدن انسان. پس بنابراین انسان حامل یک سری آجرهایی در بدن هست که این آجرها در حقیقت زمینه اصلی هیکله انسان هستند به نام سلول. اگر ما فرض بکنیم که یک فردی 70 کیلو وزنش باشه و قریب مثلا 25-30 سالش هم باشه، این فرد میتونه حامل 37 میلیارد سلول باشه. 37 میلیارد سلول که در حقیقت به 200 رقم هستند، که هر یکی از اینها هم در درون خودش کروموزوم داره و کروموزوم ها و هسته مرکزیش، کروموزوم هاش فقط 2 متره. شما حساب بکنید که اون 2 متر سر به کجا میزنه و میتونیم از کروموزوم های بدن یک انسان نزدیک 1,000,000 و خورده بار دور زمین بچرخیم، به خاطر اینکه کروموزوم های هر سلول نزدیک 2 متر هستن. حالا میریم بحث بعدی در عرض کنم که جفتگیری هایی که در این عالم میشه. حالا سلول ها رو بذاریم کنار، آروم آروم یه بحث دیگری رو پیش بکشیم که این سلول ها، خب حالا سلول اولیه انسان که مثلا یک اسپرم هست، این اسپرم یک سلول بنیادین اساسیه که میتونه 200 رقم سلول دیگه رو بسازه و اصلا میتونه یک انسان بسازه و اصلا میتونه یک انسان دیگه هم کنارش، یک قول دیگه کنار همون بسازه. چرا؟ چون سلولش سلولیه که زایشش به این صورت نیست که مثل خودش را فقط بسازه، نه، یه دونه مثل خودش میسازه، یه دونه مثلا سلول عصبی میسازه، باز یه دونه مثل خودش میسازه، یه دونه سلول مثلا تار ماهیچه‌ای میسازه، باز یه سلول مثل خودش میسازه، یه سلول فرض میکنیم کبدی یا سلول های مخصوص قلب که اصلا به طور کلی تفاوت میکنن با سلول های دیگه، یا گلوبول قرمز میسازه یا مثلا سلول های دیگه. پس بنابراین زایشش به این صورته که میتونه هر چیزی که بدن انسان نیاز داره رو بسازه. و خب حالا ببینیم که این چطوری حالا به جفتگیری میرسن. فقط جفتگیریشون رو ما عرض میکنیم و بعد انشالله در جلسه آتی که جلسه دوم هست اونجا بیشتر وارد مسائل عرض میکنم که سلول ها و لقاه سلولی و اینها خواهیم شد. به طور کلی جفتگیری ها در مثلا تولید جنسی یعنی جنس مخالف و موافق، اینها جنس مخالف با هم عرض کنم اسپرم و تخمک خودشون را، یا مثلا اون هاکی که و پرچم و اون مسائلی که یک گل، گیاهانی که گل دار هستن، تمامشون در حقیقت تولید مثلشون تولید جنسی حساب میشه، چون بالاخره در درون همون گل یک هاکی هست و یک پرچمی هست و یک مسائلی هست و یک زاد و ولدی هست و به یک بذری و یک دانه‌ای کشیده میشه که اون دیگه تولیدشونه و اون فرزند اون جفته. خب این جفتگیری و تولیدها که یا درونیه یا بیرونی. درونی ها که خب معلومه دیگه، تمام گیاهان که در حقیقت جفتگیری و تولیدشون تولید درونیه که در همون گل و اینها صورت میگیره، گردافشانی هایی که میکنن و بذری که دارن و اینها. و حیوانات هم که تماماً جفتگیری هاشون در حقیقت تولید جنسی دارن که اونها هم باز درونیه، یعنی در درون هیکله اون ماده مثلا اون اسپرم و اون تخمک به لقاح خودشون میپیوندن و یک محصول جدیدی و یک تولید جدیدی، تولید جنسی صورت میگیره. حیوانات همه به این صورت هم. ولی البته در بین حیوانات خصوص خزندگان و پرندگان به خاطر اینکه اون تخم و محصول خودشون را در درون خودشون نگه نمیدارن که در درون آبهای رحم خودشون باشه، نگرش نمیدارن، چون پرنده میخواد پرواز کنه نمیتونه حامل اون بچه خودش باشه و بچه شو مثلا یک ماه دو ماه چند ماهی که قراره که از تخم بیرون بیاد این حاملش باشه، سنگینه براش پرواز سنگینه. لذا معمولا خدا یه کاری کرده که این تخم رو روی زمین میذاره. خب وقتی که انسان تخمش بیرون از زمین باشه، بذرش بیرون از زمین باشه، خب این در معرض خشک شدن و نابود شدن هست، اسپرم زود از بین میره، نابود میشه. بنابراین خزندگان و پرندگان استثناءً اونها تخمها و عرض کنم که همون اسپرم و اوول و تخمکشون حامل یک پوسته ای هست که از خشک شدن حفاظت بشه، استثناءً. پس بنابراین پرندگان و خزندگان هم جزء تولید جنسی درونی حساب میشن. اما بیرونی فقط یک دسته از ماهی ها، عده‌ای از ماهی ها هستند که ماهی ها معمولا اون ماده میره تخم خودش را در یک بستر مناسبی در کف دریا در یک جایی قرار میده، پخش میکنه و نر فقط از اونجا عبور میکنه و اسپرم خودش را روی همون تخم ها میپاشه و به تخم ها میچسبن و تخم ها در اونجا در خارج بارور میشن. پس بنابراین جفتگیری و تولید جنسی هست ولی بیرونیه، چون اساسا ماهی ها یک نماد توحیدن، یک نمادی هستن که انگاری خانواده ندارن، انگاری مثلا زن همسر نداره، فرزند نداره، خانه نداره، چون ماهی که تو دریا هر جا که شد همونجا میخوابه میره میچرخه، خانه ای که نداره، اموالی نداره برای خودش، لانه ای نداره و همسرش هم که میاد تخمه ها رو میپاشه و میره و این نر هم میره اون اسپرم خودش رو تخمه و اصلا همسرش ممکنه نبینه، یعنی اون ماهی ماده رو ممکنه هیچ وقت نبینه، بنابراین همسر هم که نداره، فرزندانش هم چه بسا برگرده خودش فرزندانش رو بخوره چون اصلا خبر نداره که این فرزندان مال کیان. این هم بیرونی و یک جفتگیری و تولید جنس غیر جنسی هم داریم البته که دیگه در اونجا جنس لازم نیست که جنس ماده و نری باشه، اون هم در بعضی از حیوانات مثل کرم خاکی، مثل ستاره دریایی، مثل قلم زدن های بعضی از گیاهان که شما یک شاخه از درخت رو میکنی و یک جا قرار میدی که در اینجا بدون اینکه جفتگیری صورت گرفته باشه و تولید جنسی باشه در اونجا میبینیم که یک تولید غیر جنسی صورت گرفته. خب حالا در همینجا که دیگه وارد بحث جفتگیری و بحث اسپرم و اولین سلول بنیادینی که ریشه انسانیت در اینجا میخوایم وارد بشیم، انشاءالله بحث رو در همینجا خاتمه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.